سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی. امیدوارم 25مین روز از ماه اسفند رو با سلامتی و شادمانی آغاز کرده باشید. رویا کریمی مرش هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. امیدوارم که شاد و پر انرژی از خواب بیدار شده باشید و ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت آینده با این قسمت از برنامه صبحانه با خبر همراه ما بمونید. ولی به رسم همیشه مروری داریم بر خبرهای این ساعت.
حوادث چهارشنبه سوری، 1 کشته و 2600 مصدوم بر جای گذاشت.
جانشین ولیعهد عربستان به دیدار دونالد ترامپ رفت.
انتخابات پارلمان هلند امروز برگزار می شود.
به گفته مقام های اورژانس، حوادث چهارشنبه سوری به مرگ یک پسر 12 ساله در تهران و مصدوم شدن 2600 تن در سراسر کشور انجامید. پیر حسین کولیوند، سرپرست اورژانس کشور، اعلام کرد که حال یک مصدوم در عراق و نیز فرد 27 ساله‌ای که در تهران 2 دست و 2 پای خود را از دست داده نیز وخیم است. سرپرست اورژانس کشور گفته است با این وجود شمار مصدومان سرپایی 50% و مصدومان بستری شده 30% کمتر از سال قبل بوده است. پیش از این اعلام شده بود که 7 نفر نیز در اردبیل و در انفجار ساخت مواد مورد استفاده در مراسم چهارشنبه سوری جان خود را از دست دادند. طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، تعداد فوت شدگان حوادث چهارشنبه سوری سال گذشته 17 نفر بوده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه در کاخ سفید با محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، دیدار کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ریاض احتمالاً از مواضع سرسختانه دونالد ترامپ علیه ایران، رقیب منطقه‌ای عربستان، حمایت می‌کند. 5 روز قبل از این دیدار، وزارت خارجه آمریکا با از سرگیری فروش سلاح به عربستان سعودی موافقت کرده بود. این در حالی است که دولت باراک اوباما به خاطر اقدامات ریاض در نقض حقوق بشر، فروش سلاح به این کشور را متوقف کرده بود. عربستان ائتلاف علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران را در جنگ یمن رهبری می‌کند. بر پایه گزارش سالانه کارشناسان سازمان ملل متحد، این ائتلاف در جریان نبرد یمن بارها مرتکب جنایت جنگی شده است. ریاض این اتهام را رد می‌کند.
شهروندان هلند امروز چهارشنبه برای انتخاب 150 نماینده پارلمان پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. حزب میانه روی مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته نخست وزیر و حزب دست راستی موسوم به حزب برای آزادی به رهبری خیرت ویلدرس عضو مجلس نمایندگان 2 رقیب اصلی این انتخابات هستند. آقای ویلدرس به دلیل مواضعش در ضدیت با اسلام و مخالفت با پذیرش مهاجران معروف است. بر پایه نظرسنجی‌ها، حزب آقای روته با تفاوتی 3% پیشتاز انتخابات است. همزمان تنش لفظی بین هلند و ترکیه ادامه دارد. رجب طیب اردوغان در تازه‌ترین اظهار نظرش روز سه‌شنبه نیروهای هلندی تحت امر سازمان ملل را متهم کرد که در کشتار مسلمانان سربنیتسا در آغاز دهه 1990 نقش داشتند. در واکنش مارک روته سخنان آقای اردوغان را تحریف تاریخی کثیف توصیف کرد. روز دوشنبه نیز دولت ترکیه ضمن اعلام تعلیق تمامی گفتگوهای سیاسی در سطح بالا با هلند از توقف کنترل موج مهاجران به اروپا خبر داده بود.
بر پایه نتایج سرشماری اخیر نفوس و مسکن در ایران، نرخ رشد جمعیت کشور همچنان رو به کاهش است. در گزارش اخیر مرکز آمار ایران، جمعیت کشور نزدیک به 80 میلیون نفر اعلام شده و نرخ افزایش جمعیت در 5 سال اخیر 1.24% اعلام شده است. این در حالی است که 5 سال پیش این رقم 1.29% بود. طبق آمار بالاترین نرخ رشد جمعیتی در 60 سال اخیر مربوط به 10 سال اول انقلاب بوده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 92 نسبت به آنچه پیر شدن جمعیت ایران خواند هشدار داد. او تصریح کرد که معتقد است ایران ظرفیت جمعیتی دست کم تا 150 میلیون نفر را دارد.
دادرس‌های پرونده تخلف مالی فرانسوا فیون نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه او را در چند مورد مجرم شناختند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، آقای فیون در حالی که تنها 6 هفته به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده، در چند فقره تخلف مالی از جمله سوء استفاده از درآمدهای دولتی و عدم ارائه فهرست دارایی‌هایش مجرم شناخته شد. آقای فیون پیشتر اعلام کرده بود در صورت اثبات جرمش از سوی دادگاه از نامزدی در انتخابات انصراف خواهد داد. با این حال او در واکنش به حکم اخیر دادگاه آن را بخشی از پروژه ترور سیاسی خود خواند. این نخستین بار است که نامزد ریاست جمهوری یکی از احزاب بزرگ فرانسه در آستانه انتخابات با چنین پرونده حقوقی روبرو می شود. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 17 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران دیروز در حالی در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد که محمود صادقی نماینده تهران و رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران شهرداری را به لابیگری و جلب نظر نمایندگان متهم کردند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به دلیل آنچه منتقدانش فروش بی‌رویه تراکم و تغییر بی‌ضابطه کاربری ها می دانند در مجلس رأی نیاورد. این طرح در حالی دیروز با 132 رأی موافق و 90 رأی مخالف تصویب نشد که برخی از نمایندگان از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا در رأی گیری روز سه‌شنبه مجلس غایب بودند و برخی از نمایندگان از سوی محمود صادقی نماینده تهران به همسویی با شهرداری تهران و لابی پشت پرده متهم شدند. در نشست روز گذشته مجلس که با حضور 233 نماینده حاضر برگزار شد، آقای صادقی شهرداری تهران را به لابیگری و دادن 10 میلیارد تومان تراکم به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس متهم کرد. اتهامی که رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران نیز پیشتر مطرح کرده بود. این عضو شورای شهر تهران دیروز هم در شورای شهر تهران گفت که از مردم عذرخواهی می‌کند و به شهرداری تهران بابت اثرگذاری لابی‌هایش تبریک می‌گوید. پیش از این کمیسیون عمران مجلس طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد کرده بود. احسان مهرابی خبرنگار مقیم آلمان درباره اتهام لابیگری به شهرداری تهران و گفتگوهای پشت پرده با برخی از نمایندگان به رادیو فردا میگوید:
شهرداری یکی از نهادهایی هست که در مجلس خیلی لابی‌های گسترده‌ای داره. بسیاری از نمایندگان به لحاظ مالی با این نهاد در ارتباط هستند. بسیاری از نمایندگان ادوار گذشته مجلس از اصلاح طلب و اصولگرا مشاور شهرداری بودن و زمانهایی که جلسات نمایندگان با شهرداری برگزار میشه حدود 100 نماینده مجلس در اون حضور دارن و در واقع این لابی ها و این روابط دو طرفه خیلی تاثیرگذار هست در مسائل سیاسی.
تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به دلیل فروش املاک، تغییر کاربری ها و فروش تراکم پیشتر از سوی محمود صادقی مطرح شده بود. تراکم ساختمانی عبارت است از نسبت مساحت زیربنای ساختمان به مساحت زمین مسکونی برای ساخت طبقات که به درصد بیان می شود. در ماه‌های اخیر منتقدان محمد باقر قالیباف و شهرداری تهران بارها گفتند که شهرداری مجوز ساخت و سازهای بی‌رویه را برای برخی افراد خاص با تخفیف‌های ویژه یا به قصد درآمدزایی صادر می‌کند. برخی از منتقدان شهرداری محمد باقر قالیباف را به استفاده از امکانات عمومی برای فعالیت‌های سیاسی و نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیز متهم می‌کنند. اتهامی که آقای قالیباف آن را سیاسی و جهت‌دار می‌داند.
یک کمپین سیاسی پشت این موضوع هست و این کار دقیق داره مدیریت می‌کنه.
پیشتر شورای شهر تهران هم در شهریور ماه گذشته طرح بازرسی و نظارت از شهرداری تهران را تصویب کرده بود، اما هنوز گزارشی از این بازرسی و نظارت نیز منتشر نشده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما سری بزنیم به روزنامه‌های ایران و ببینیم آیا روزنامه‌ها هم به موضوع رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پرداختن یا نه. آقای رفیع‌زاده، برای ما میگید که نگاه رسانه‌ها در ایران به این موضوع چطور بوده؟
روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان امروز دست کم در صفحه یک توجه ویژه‌ای نشون ندادند به موضوع طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی متوقف شد با 132 رأی. اما روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و نزدیک به دولت امروز یکی از عناوین اصلی خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن و انتقاد کردن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه آفتاب یزد هست که با تیتر ایدی مجلس به قالیباف نوشته که 132 نماینده روز گذشته به طرح رد تحقیق و به رد طرح تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری رأی دادن، در نتیجه این کار انجام نخواهد شد. آقای محمود صادقی که از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی هست به روزنامه آفتابی از گفته که ظرف یکی دو هفته اخیر لابی سنگینی توسط شهرداری نفر به نفر با نمایندگان مجلس صورت گرفت تا این طرح متوقف بشه. روزنامه دیگر که در این باره گزارش داره روزنامه همدلی هست با تیتر زور لابی بر شفافیت چربید، اشاره کرده که دست کم 120 مورد تخلف در واگذاری املاک نجومی به اثبات رسیده و قوه قضاییه در حال رسیدگی اون هست، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترجیح دادن که طرح تحقیق و تفحص رو متوقف کنن، چرا که آقای قالیباف احتمالاً یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. روزنامه شرق هم به سراغ برخی از نمایندگانی رفته که مخالف تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بودند. دو نماینده دست کم به این روزنامه در گفتگوهای اختصاصی گفتند که ما اساساً از فساد در شهرداری تهران خبر نداریم، حتی مواردی که در رسانه‌ها منتشر شده رو ما ندیدیم. و روزنامه فرهیختگان هم با تیتر جفا در حق شهرداری تهران تاکید کرده که مدیران شهرداری تهران خودشون باید داوطلب تحقیق و تفحص می‌شدند تا پرونده فعالیت اونها مورد رسیدگی و شفاف سازی قرار می گرفت.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه صبح نو از پیام محرمانه حسن روحانی به امیر کویت خبر داده. آیا این روزنامه جزئیات این نامه رو هم منتشر کرده؟
روزنامه صبح نو که روزنامه نزدیک به آقای قالیباف شهردار تهران امروز نوشته که محتوای نامه‌ای که روز گذشته سفیر ایران در کویت به وزیر خارجه این کشور تقدیم کرده و نامه مستقیما توسط خود آقای روحانی نوشته شده بوده فعلا محرمانه هست، اما این روزنامه اشاره کرده که گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه صورت گرفته که از جمله این گمانه‌زنی‌ها این هست که محتوای نامه پاسخ نامه‌ای است که چندی پیش امیر کویت به رئیس جمهور ایران نوشته بود. آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در گفتگویی که با روزنامه صبح نو داشته این موضوع یعنی نامه رو تایید کرده و گفته که احتمالاً محتوای این نامه این هست که کشورهای منطقه میتونن از طریق گفتگوی مستقیم با یکدیگر بحران‌های منطقه و به ویژه حوزه خلیج فارس رو رفع کنن.
آقای رفیع‌زاده، معمولاً بیشتر گزارش‌های روزنامه‌ها در ایران شبیه به هم هست. آیا امروز روزنامه‌ای هست که گزارشی خاص و ویژه رو منتشر کرده باشه؟
امروز روزنامه قانون یک گزارش اختصاصی داره با عنوان والدین نماها که بررسی کرده موضوع نابسامانی وضعیت حقوق کودکان در ایران و کودک‌آزاری در ایران رو به بهانه آمارهایی که اخیراً منتشر شده. از جمله مواردی که این روزنامه از جمله آمارهایی که این روزنامه ذکر کرده این هست که 11,000 مورد کودک‌آزاری دست کم در بهزیستی به ثبت رسیده و رفته به سراغ برخی از کارشناسان حقوقی و از اونها درباره حقوق کودکان در ایران سوال پرسیده که اونها هم تاکید کردن که در ایران قانونی با عنوان حمایت از اطفال و نوجوانان وجود داره، اما این قانون نمیتونه جلوگیری بکنه از کودک آزاری، چرا که کودک آزاری یک پدیده اجتماعی و فرهنگی هست و باید از طریق فرهنگ سازی جلوی اون گرفته بشه.
گویا روزنامه تجارت هم در گزارشی از بیکیفیت بودن کالاهای عرضه شده در نمایشگاه‌های بهاره انتقاد کرده. چه جزئیاتی در این گزارش مطرح شده؟
این گزارشی که روزنامه تجارت امروز منتشر کرده با عنوان جشنواره بنجل فروشی اشاره داره به اینکه در نمایشگاه‌های بهاره که ابتدا در 10 نقطه تهران و در حال حاضر در 2 نقطه اصلی در مصلا و یک دیگر از مناطق تهران در حال برگزاری است و 1000 غرفه هم دارن هر کدوم از این نمایشگاه‌ها، بسیاری از کالاهای بی کیفیت به مردم عرضه میشن. قرار بوده که کالاهای با کیفیت عرضه بشن با قیمت مناسب، اما این روزنامه تاکید کرده که به ویژه در حوزه مواد غذایی بسیاری از مواد غذایی عرضه می‌شده در این نمایشگاه توسط بازرسان به دلیل اینکه یا کیفیت لازم رو نداشته و یا تاریخ مصرف گذشته بوده جمع‌آوری شده.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم، مرسی.
اما همان چهارشنبه سوری هم گذشت و تمام شد و احتمالاً خیلی هم دست تو پرخبره و خبرای جذاب
فقط خبره داری. هیچ کاری نکردیم که ولی نمیدونم، حتما خودتون هم دیدین رویا جون که خیلی خبرها متفاوت بود. یعنی یه جا نوشته بود که خیلی مصدوم و نمیدونم زخمی زیاد بوده، یه جا نوشته که نه خیلی کمتر شده. مثلا فارس تیتراش این بوده: قطع دو دست و دو پای یکی از مصدومان، مصدومیت یک آتش نشان در پی پرتاب نارنجک، فوت یک پسر 14 ساله در تهران. و خب آماری منتشر کرده که مثلا چند نفر، فرض کنید نوشته که تا فلان تا اون لحظه که این خبر منتشر شده مثلا 91 نفر مصدوم بوده، 10 تا زن، 81 آقا، بعد مثلا یه دونه مامور آتش نشانی با پرتاب نارنجک در شهرک غرب گویا به بیمارستان منتقل شده و اینها. و متو جاهای دیگه مثل این که چیزتر بود، یه مدار در واقع خوشخبرتر بودن به نسبت.
آره، به نظر میرسه که مخصوصا مسئولان سازمان آتش نشانی و البته حتی مسئولان نیروی انتظامی خیلی راضی بودن از اتفاقاتی که دیروز گذشته. به نظر میرسه کمپین ها خیلی خیلی خوب جواب داده و در این حال که مردم در خیابان بودن و برای اولین بار از
کمپینی که تحت تاثیر پلاسکو انجام شد.
دقیقاً آره، کمپین نب چهارشنبه سوری خشن یا پرتر بدون ترقه، کمپین آتش چهارشنبه سوری بدون ترقه، اون مثل اینکه خیلی موفق بود. آره، و مردم توی کانال تلگرامی اومده بود که مردم برای اولین بار تونستن واقعا جشن چهارشنبه سوری رو برگزار کنن، نه جنگ چهارشنبه سوری رو.
جالب.
آره، آمارایی هم که دادن مثلا آمار به نظر خیلی زیاد میاد، مثلا تعداد مصدومین سرپایی حدود 2600 نفر اعلام شده. اما واقعیت اینه که نسبت به سال گذشته 50% کاهش داشته.
این پارسال بالای 5000 نفر بوده؟
به نظر میرسه که اینطور بوده. و یا تعداد مصدومین بستری در کل کشور امسال 600 نفر بوده که سال گذشته نسبت به سال گذشته 29% کاهش پیدا کرده. ببین کار به کجا رسیده که سردار ساجدینیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کلیه شهروندان و خصوصا نوجوانان برای رعایت نظم و قانون در چهارشنبه سوری تقدیر و تشکر کرده.
به به، برکلا. یادم البته اون موقع ها واقعا تهران میشد صحنه جنگ، یعنی نارنجک منفجر میکردن، هر طرف دود بلند بود و اصلا نمیشد رفت بیرون.
آره، نارنجک که فکر میکنم این بخش ساده ماجرا بود، کپسول گاز مینداختن و پیکنیک منفجر میکردن. فکر میکنم همین در واقع همین انفجارها هم به شدت آمارش پایین اومده. سخنگوی آتش نشانی گفته سال 92 34 مورد انفجار در تهران اتفاق افتاده، سال 93 22 انفجار و امسال هیچی.
ولی اگر این خبری که گفتن در شهرک غربی نفر نارنجک به سمت یکی از مامورای آتش نشانی پرت کرده صحت داشته باشه، خیلی جای تأسف داره که بعد از اون ماجرای پلاسکو که آتش نشانان به عنوان قهرمانان ملی معرفی شدن، دوباره یه نفر همچین کاری کرده. امیدوارم که این خبر مثل خیلی از خبرهای بعضی از خبرگزاری‌ها صحت نداشته باشه.
امیدوارم. ولی یکی از خبرهای دیگه‌ای که گفتن این که همچنان ما شب چهارشنبه سوری هم مزاحم تلفنی داشتیم برای تلفن 125. آره. خب فرصت خوبیه تا به سراغ شنوندگان رادیو فردا بریم و که نقطه نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. 00420221122112.
آقای محمود احمدی نژاد، چرا بیشتر از این آبروی ملت ایران رو میبری؟ برای خودت که آبرو نداشتی. آخه مرد حسابی، آدم میره نامه مینویسه به عنوان یه بلانش بدری جمهور ایران بده به دربون سفارت سوئیس که بدن به آقای ترامپ. تو اگر وجود داشتی که نامه رو به دربون نمیدادی که.
آقای خامنه‌ای، خواهی پیش درگاه خدا شما عفو کند، بیایید و تمام زندانیان سیاسی عقیدتی را عفو کنید که تا شاید خدا شما را ببخشد.
من نمیدونم چرا مقامات ایرانی درباره سفر به عراق و سوریه هشدار نمیدهند، ولی میگویند به ترکیه نروید، امن نیست. عراق و سوریه که ناهمتر از ترکیه است. همین چند روز پیش انفجار بزرگی در حوالی دمشق رو که گفته شده هدفشان ایرانیان بودن. پس اینا فقط از آنتالیا رفتن ایرانیان ها راحتن. برو که رفتیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. به گفته مقام‌های اورژانس، حوادث چهارشنبه سوری به مرگ یک پسر 12 ساله در تهران و مصدوم شدن 2600 تن در سراسر کشور انجامید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. شهروندان هلند امروز چهارشنبه برای انتخاب 150 نماینده پارلمان پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. تحسن روحانیون و عمه جمعه استان خراسان جنوبی که با هدف عزل استاندار این استان شروع شده بود، پس از 6 روز و بدون عزل استاندار با صدور بیانیه‌ای از سوی آنها پایان یافت. بر پایه نتایج سرشماری اخیر نفوس و مسکن در ایران، نرخ رشد جمعیت کشور همچنان رو به کاهش است. دور جدیدی از مذاکرات صلح سوریه بدون حضور نمایندگان گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد روز سه‌شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. بنابر اعلام کاخ سفید، حیدر عبادی نخست وزیر عراق هفته آینده در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد.
کمتر از یک هفته مانده تا پایان سال 1395 فرصتی داریم تا به نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال بپردازیم. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، به گفته آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه اول سال 95 دو رقمی شده. بعضی از رسانه‌های هوادار دولت در تهران هم خبر دادن که رشد اقتصادی ایران به بالاترین سطح خودش در 14 سال گذشته رسیده. چرا نرخ رشد ایران دچار جهش شده و آیا نهادهای کارشناسی بین‌المللی هم این آمار رو تایید می‌کنن؟
آقای روحانی به گزارش روز دوشنبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی استناد میکنه که میگه نرخ رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه اول سال 95 رسیده به 11.6%. اگر این آمار رو ملاک قرار بدیم، بعید نیست که نرخ رشد سالانه ایران در 1395 به روایت بانک مرکزی به 8-9% برسه. در مجموع سازمان‌های کارشناسی چه داخلی و چه خارجی نرخ رشد بالایی رو برای امسال پیش بینی می‌کنند، البته با تفاوت‌هایی. مرکز پژوهش‌های مجلس میگه 7.2%، بانک جهانی 4.6%، صندوق بین‌المللی پول 6.6%. خب میدونیم که در سال 94 نرخ رشد ایران منهای 1.6% بود. چطور شد این شاخص امسال یک باره جهش کرده به این حد؟ همه این نهادها از جمله بانک مرکزی در توجیه این جهش از یک عامل اصلی اسم میبرند و اون هم نفت هست. بانک مرکزی میگه 65% این رشد از نفت به دست آمده. در واقع با اجرای برجام، تولید و صادرات نفت ایران برگشته به دوره پیش از تحریم ها. 1 میلیون بشکه نفت اضافه شده به صادرات روزانه نفت و قیمت نفت هم در بازارها بالا رفته. نتیجه این شده که میبینیم.
اما آیه خاوند، چرا این رشد بالا در زندگی مردم دیده نمیشه؟ همین دیروز مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری 1.2% بالا رفته و حدود 1,000,000 نفر به تعداد جویندگان کار اضافه شده. چرا با وجود نرخ رشد دو رقمی اونطور که بانک مرکزی میگه بیکاری ماه به ماه داره بیشتر میشه؟
این دو با هم تضادی ندارند. عرض کردم که بالا رفتن نرخ رشد عمدتا ناشی از نفت بوده و افزایش تولید و صدور نفت هم که اشتغال ایجاد نمی‌کنه. در عوض در سال 95 بازم بنا به آمار بانک مرکزی بخش ساختمان که مهمترین سرچشمه اشتغال هست در کشور رشد شدیداً منفی داشته، منهای 25%. از طرف دیگه حضور متولدین دهه 60 هم بیش از پیش بر بازار کار سنگینی میکنه. اینا باعث شده که نرخ بیکاری بالا بره و تازه نرخ بیکاری واقعی خیلی خیلی بیشتر از این هاست.
اما آقای خاوند، حالا یا این نرخ رشد بالایی که بانک مرکزی از اون صحبت میکنه سال آینده هم دوام میاره؟
اگر سایر بخشای اقتصادی تکون نخورند، نفت به تنهایی نخواهد توانست این نرخ رشد اقتصادی رو سال آینده دوباره بالا ببره.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه.
منم از شما تشکر میکنم.
در ادامه برنامه همراه شیم با مهدی رستم‌پور که امروز هم یک خبر جنایی برای ما داره.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و اولین شکست پرسپولیس در فصل جاری این مسابقات در سومین دیدار پرسپولیس مقابل اریان قطر با نتیجه 3-1 شکست خورد. در شرایطی گل اول بازی رو مهدی طارمی به ثمر رسوند، اما در ادامه مسابقه پرسپولیس نتونست از موقعیت‌هایی که به وجود آورد به گل برسه. در طرف مقابل اریان با درخشش بازیکنانی نظیر رودریگو تاباتا که عضو تیم ملی فوتبال قطر هم هست و به زودی باید در ترکیب تیم ملی این کشور مقابل تیم ملی فوتبال ایران به میدان بیاد در مسابقات مقدماتی جام جهانی، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد با دو گلی که به ثمر رسوند، یکی از روی نقطه پنالتی، یکی هم با عبور از مدافعین پرسپولیس و گشودن دروازه به ایران وند. اریان با این برتری به صدر جدول صعود کرد. تیم استقلال خوزستان دیگر نماینده فوتبال ایران هم میزبان لختیای قطر بود که این بازی در ورزشگاه قدیر اهواز با تساوی 1-1 به پایان رسید. حسن بیت‌سعید در روی نقطه پنالتی گل تیم استقلال خوزستان را به ثمر رسوند در این مسابقه. اما به فاصله 2 روز بعد از مرگ محسن مکتوبیان، قهرمان پرورش اندام ایران با ضربات چاقو، قهرمان سابق بوکس ایران آقای مهدی مهدی‌پور هم با شلیک گلوله کشته شده، در شرایطی که او به عنوان یک مربی هم حضور فعالی در صحنه بوکس ایران داشت، اما بنابر اعلام معاونت فرماندهی انتظامی کرمانشاه داخل ماشین در شرایطی که با شلیک گلوله کشته شده، ولی این مقام انتظامی قتل رو هنوز تایید نکرده و گفته که اون چیزی که تایید میشه اینه که با شلیک گلوله او از دنیا رفته و نتیجه تحقیقات به زودی اعلام میشه که آیا به هر حال اگر قتل نبوده باشه با شلیک گلوله صرفا میتونه خودکشی باشه، ولی هنوز به صورت رسمی چیزی رو اعلام نکردن. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا و صعود یوونتوس و لستر سیتی به جمع 8 تیم برتر، یووه در بازی برگشت هم تونست پورتو رو از پیش رو برداره و صعود کرد به مرحله بعدی. لستر سیتی دست به کار بزرگی زد، تیم 15 جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلستان حالا جزو 8 تیم برتر اروپا است. لستر موفق شد در بازی برگشت 2-0 سویا از اسپانیا رو شکست بده. در دقیقه 80 سویا با یه ضربه پنالتی میتونست به بازی برگرده و کار به وقت اضافه و چه بسا ضربات پنالتی کشیده بشه، اما کاسپر اشمایکل موفق شد این پنالتی رو مهار کنه و لستر ناباورانه تونست یه شگفتی دیگه به جا بگذاره و به جمع هشتم برتر فوتبال اروپا برسه. چهارشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده ی رادیو فردا هستید. رویا کریمی مرشد هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه شید.
بسیار بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و به شمایی سلام میکنم که تازه به ما پیوستید. ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنیم.
حوادث چهارشنبه سوری یک کشته و 2600 مصدوم بر جای گذاشت.
جانشین ولیعهد عربستان به دیدار دونالد ترامپ رفت.
انتخابات پارلمان هلند امروز برگزار می شود.
به گفته مقام‌های اورژانس، حوادث چهارشنبه سوری به مرگ یک پسر 12 ساله در تهران و مصدوم شدن 2600 تن در سراسر کشور انجامید. پیرحسین کولیوند، سرپرست اورژانس کشور اعلام کرد که حال یک مصدوم در عراق و نیز یک فرد 27 ساله در تهران وخیم است و فرد 27 ساله در تهران دو دست و دو پای خود را نیز از دست داده. سرپرست اورژانس کشور گفته است با این وجود شمار مصدومان سرپایی 50% و مصدومان بستری شده 30% کمتر از سال قبل بوده است. پیش از این اعلام شده بود که 7 نفر نیز در اردبیل و در انفجار ساخت مواد مورد استفاده در مراسم چهارشنبه سوری جان خود را از دست دادند. طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، تعداد فوت شدگان حوادث چهارشنبه سوری سال گذشته 17 نفر بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ریاض احتمالاً از مواضع سرسختانه دونالد ترامپ علیه ایران، رقیب منطقه‌ای عربستان، حمایت می‌کند. 5 روز قبل از این دیدار، وزارت خارجه آمریکا با سرگیری فروش سلاح به عربستان سعودی موافقت کرده بود. این در حالی است که دولت باراک اوباما به خاطر اقدامات ریاض در نقض حقوق بشر، فروش سلاح به این کشور را متوقف کرده بود. عربستان ائتلاف علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران را در جنگ یمن رهبری می‌کند. بر پایه گزارش سالانه کارشناسان سازمان ملل متحد، این ائتلاف در جریان نبرد یمن بارها مرتکب جنایت جنگی شده است. ریاض این اتهام را رد می‌کند.
شهروندان هلند امروز چهارشنبه برای انتخاب 150 نماینده پارلمان پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. حزب میانه‌روی مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته نخست وزیر و حزب دست راستی موسوم به حزب برای آزادی به رهبری خیلت ویلدرز عضو مجلس نمایندگان دو رقیب اصلی این انتخابات هستند. آقای ویلدرز به دلیل مواضعش در ضدیت با اسلام و مخالفت با پذیرش مهاجران معروف است. بر پایه نظرسنجی ها حزب آقای روته با تفاوتی 3% پیشتاز انتخابات است. همزمان تنش لفظی بین هلند و ترکیه نیز ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تازه ترین اظهار نظرش روز سه‌شنبه نیروهای هلندی تحت امر سازمان ملل را متهم کرد که در کشتار مسلمانان در سربرنیتسا در آغاز دهه 1990 میلادی نقش داشتند. در واکنش مارک روته سخنان آقای اردوغان را تحریف تاریخی کثیف توصیف کرد. روز دوشنبه نیز دولت ترکیه ضمن اعلام تعلیق تمامی گفتگوهای سیاسی در سطح بالا با هلند از توقف کنترل موج مهاجران به اروپا خبر داده بود.
بر پایه نتایج سرشماری اخیر نفوس و مسکن در ایران، نرخ رشد جمعیت کشور همچنان رو به کاهش است. در گزارش اخیر مرکز آمار ایران جمعیت کشور نزدیک به 80 میلیون نفر اعلام شده و نرخ افزایش جمعیت در 5 سال اخیر 1.24% اعلام شده است. این در حالی است که 5 سال پیش این رقم 1.29% بود. طبق آمار بالاترین نرخ رشد جمعیتی در 60 سال اخیر مربوط به 10 سال اول انقلاب بوده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1392 نسبت به آنچه پیر شدن جمعیت ایران خواند هشدار داد. او تصریح کرد که معتقد است ایران ظرفیت جمعیتی دست کم تا 150 میلیون نفر را دارد.
دادرسای پرونده تخلف مالی فرانسوا فیون نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه او را در چند مورد مجرم شناختند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، آقای فیون در حالی که تنها 6 هفته به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده در چند فقره تخلف مالی از جمله سوء استفاده از درآمدهای دولتی و عدم ارائه فهرست دارایی‌هایش مجرم شناخته شد. آقای فیون پیشتر اعلام کرده بود در صورت اثبات جرمش از سوی دادگاه از نامزدی در انتخابات انصراف خواهد داد. با این حال او در واکنش به حکم اخیر دادگاه آن را بخشی از پروژه ترور سیاسی خود خواند. این نخستین بار است که نامزد ریاست جمهوری یکی از احزاب بزرگ فرانسه در آستانه انتخابات با چنین پرونده حقوقی روبرو می شود. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 17 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران دیروز در حالی در مجلس شورای اسلامی رد شد که محمود صادقی نماینده تهران و رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران شهرداری را به لابیگری و جلب نظر نمایندگان متهم کردند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به دلیل آنچه منتقدانش فروش بی‌رویه تراکم و تغییر بی‌ضابطه کاربری ها می دانند در مجلس رأی نیاورد. این طرح در حالی دیروز با 132 رأی موافق و 90 رأی مخالف تصویب نشد که برخی از نمایندگان از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا در رأی گیری روز سه‌شنبه مجلس غایب بودند و برخی از نمایندگان از سوی محمود صادقی نماینده تهران به همسویی با شهرداری تهران و لابی پشت پرده متهم شدند. در نشست روز گذشته مجلس که با حضور 233 نماینده حاضر برگزار شد، آقای صادقی شهرداری تهران را به لابیگری و دادن 10 میلیارد تومان تراکم به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس متهم کرد. اتهامی که رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران نیز پیشتر مطرح کرده بود. این عضو شورای شهر تهران دیروز هم در شورای شهر تهران گفت که از مردم عذرخواهی می‌کند و به شهرداری تهران بابت اثرگذاری لابی‌هایش تبریک می‌گوید. پیش از این کمیسیون عمران مجلس طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد کرده بود. احسان مهرابی خبرنگار مقیم آلمان درباره اتهام لابیگری به شهرداری تهران و گفتگوهای پشت پرده با برخی از نمایندگان به رادیو فردا میگوید:
شهرداری یکی از نهادهایی هست که در مجلس خیلی لابی‌های گسترده‌ای داره. بسیاری از نمایندگان به لحاظ مالی با این نهاد در ارتباط هستند. بسیاری از نمایندگان ادوار گذشته مجلس از اصلاح طلب و اصولگرا مشاور شهرداری بودند و زمانهایی که جلسات نمایندگان با شهرداری برگزار میشه حدود 100 نماینده مجلس در اون حضور دارند و در واقع این لابی ها و این روابط دو طرفه خیلی تاثیرگذار هست در مسائل سیاسی.
تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به دلیل فروش املاک، تغییر کاربری ها و فروش تراکم پیشتر از سوی محمود صادقی مطرح شده بود. تراکم ساختمانی عبارت است از نسبت مساحت زیربنای ساختمان به مساحت زمین مسکونی برای ساخت طبقات که به درصد بیان می شود. در ماه‌های اخیر منتقدان محمد باقر قالیباف و شهرداری تهران بارها گفتند که شهرداری مجوز ساخت و سازهای بی‌رویه را برای برخی افراد خاص با تخفیف‌های ویژه یا به قصد درآمدزایی صادر می‌کند. برخی از منتقدان شهرداری محمد باقر قالیباف را به استفاده از امکانات عمومی برای فعالیت‌های سیاسی و نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیز متهم می‌کنند. اتهامی که آقای قالیباف آن را سیاسی و جهت‌دار می‌داند.
یک کمپین سیاسی پشت این موضوع هست و این کار دقیق داره مدیریت میکنه.
پیشتر شورای شهر تهران هم در شهریور ماه گذشته طرح بازرسی و نظارت از شهرداری تهران را تصویب کرده بود، اما هنوز گزارشی از این بازرسی و نظارت نیز منتشر نشده است.
و در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، نوبت میرسه به پیام های شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. 0042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
آقای محمود احمدی نژاد، چرا بیشتر از این آبروی ملت ایران رو میبری؟ برای خودت که آبرو نداشتی. آخه مرد حسابی، آدم میره نامه مینویسه به عنوان یه بلانس بدری جمهور ایران بده به دربون سفارت سوئیس که بدن به آقای ترامپ. تو اگر وجود داشتی که نامه رو به دربون نمیدادی که.
آقای خامنه‌ای، خواهی پیش درگاه خدا شما عفو کند، بیایید و تمام زندانیان سیاسی عقیدتی را عفو کنید که تا شاید خدا شما را ببخشد.
من نمیدونم چرا مقامات ایرانی درباره سفر به عراق و سوریه هشدار نمیدهند، ولی میگویند به ترکیه نروید، امن نیست. عراق و سوریه که ناهمتر از ترکیه است. همین چند روز پیش انفجار بزرگی در حوالی دمشق بود که گفته شده هدفشان ایرانیان بودن. پس اینا فقط از آنتالیا رفتن ایرانیان ناراحتن. برو که رفتیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سال 1391 برای اولین بار آیت الله خامنه ای از طرح کنترل جمعیت به عنوان یکی از خطاهای حکومت نام برد و خود را در آن سهیم دانست. پس از آن بود که طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس مطرح شد و پس از کش و قوس‌های فراوان در سال 95 تصویب و به همه نهادها و ارگانها ابلاغ شد. با این همه، حالا امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران گفته است که نرخ رشد جمعیت در ایران از 1.29% به 1.24% کاهش یافته است. این در حالی است که پیش از این آیت الله خامنه ای خواستار افزایش جمعیت کشور تا سقف 150 میلیون نفر شده بود. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر، مهمان امروز صبحانه با خبره. آقای نفیسی، چرا علی‌رغم نظر آیت الله خامنه ای نرخ رشد جمعیت کشور نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش پیدا کرده؟
دستور آقای خامنه ای مناسبات اجتماعی رو در نظر نگرفته بود و مشکلات اساسی که در مقابل خانواده ایرانیه و همچنین رشد سواد زنان و رشد اشتغال زنان و مسئله مسکن و مسئله آزادی زنان، تمام اینها رو در نظر نگرفته بود و دستوری که داده بود فقط یک دستور سلبی بود که بر اساس اون یک مقداری از تسهیلاتی که در اختیار خانواده ها بود از بین رفت، که البته همیشه طبق معمول خانواده های فقیر رو اینها بهشون لطمه میزنند، چون خانواده های متوسط به بالا که خب اینها رو تامین میکنه. بنابراین اون چیزی که در جامعه ایران در حال اتفاق افتادنه، مثل بسیاری از جوامع مدرن امروزی، مسئله این است که همجور که عرض کردم، اشتغال زنان، سواد آموزی زنان، مسئله عقب افتادن سن ازدواج تا به طور متوسط 27 سال، مسئله آزادی و فراغت که مورد توجه خانم‌های ایرانی است امروز، مسئله مسکن، مسئله این که شما در مقابل این به اصطلاح این خانواده در آینده مسئولیت داری و اینها رو باید به دانشگاه بگذاری و مخارج اینها، تمام اینها مطرحه. به خاطر اینکه قبلا کودکان ممکن بود در جامعه کشاورزی سودآور باشن و کار بکنن، ولی در خانواده امروزی به جز خرج نتیجه دیگه ندارن. بنابراین مثل تمام جوامع متمدن امروزی، جامعه ایرانی هم به طرف کم کردن موارد پیش میره و این رو تقریبا با هیچ دستوری نمیشه جلوش گرفت. حتی کشورهایی مثل لیبی که با مجازات های بسیار سنگین قذافی خانم ها رو از سخت جنین غیر بازداشته بود توفیقی پیدا نکردن و جوامعی مثل صدام حسین هم همجوری، یعنی عراق در دوره صدام حسین، توفیق با اعمال خشونت آمیز در مقابل رشد خانواده نیست، بلکه باید به مکانیزم های واقعی که در جامعه وجود داره، همجور که عرض کردم، رشد جامعه، رشد تفکر و آموزش پرورش و اشتغال خانم ها و غیره، اینها است که نقش اساسی رو بازی میکنه در رشد یا عدم رشد جامعه، رشد یا عدم رشد جمعیت، و این در ایران کاملا میبینیم که صادقه.
اما آقای نفیسی، اساساً چرا برای برخی از رهبران سیاسی نرخ رشد جمعیت به عنوان یک هدف مورد توجه قرار میگیره و جامعه رو وادار میکنن به افزایش جمعیت؟
همینجور که عرض کردم، مثلا در مورد لیبی در دوره قذافی یا عراق در زمان صدام حسین یا عربستان فعلی یا ایران ما، اینا همه هدف‌های سیاسی است. یعنی تصور میکنن که جمعیت بیشتر یعنی قدرت نظامی و قدرت سیاسی بیشتر. در مورد ایران به خصوص و عربستان ممکنه یک موضوع ایدئولوژیک هم مطرح باشه، یعنی ایران علاقه من باشه که به اصطلاح جمعیت شیعی رو افزایش بده و عربستان علاقه من باشه که جمعیت سنی رو افزایش بده. بنابراین تمام اینها یک مسئله سیاسی نظامی هست که در واقع ما به ازای اقتصادی نداره. در یک زمانی یک اقتصاددانانی میگفتن که جمعیت یعنی ثروت، جمعیت یعنی به اصطلاح کار بیشتر و غیر ذالک، ولی در اقتصادایی مثل اقتصاد ایران که وابستگی کامل به صنعت نفت داره و حتی اون قسمت صادرات غیر نفتی هم همون فراورده های نفتی است، باز باید ببینیم که جمعیت اضافی نه تنها به اصطلاح سودآور نیست برای مملکت، بلکه به تعداد کسانی که از همون منابع ارتزاق میکنن افزوده میشه و با توجه به رشد فوق‌العاده بیکاری در کشور و بالاتر از اون مسئله بسیار خطیر خشک شدن کشور که دیدیم که آقای عیسی کلانتری چند بار اشاره کرد که ایشون قبلا وزیر کشاورزی بود که به زودی 50 میلیون ایرانی آواره میشن، بنابراین به خاطر این خشک شدن سرزمین ها. اگر در این موضوع نگاه کنیم، هیچ مناسبتی در این نداره که جمعیت رو افزایش بدیم و اون چیزی هم که گفته میشه پیر شدن جمعیت ایران صادق نیست، به خاطر اینکه در ایران در واقع جمعیت بالاتر از 65% 54% جمعیت ایرانه. درسته که جمعیت واقعا پیری رو ما بخوام نگاه بکنیم باید به ژاپن نگاه کنیم که 20% جمعیت بالاتر از 65%.
آقای نفیسی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
در ادامه این برنامه، نگاهی داریم به محبوب ترین ترانه های آمریکا. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like girl. و ببینیم امروز چهارشنبه در آسمان ایران چه می‌گذرد. روز چهارشنبه همچنان ایران شهر و نوشهر گرمترین و سردترین شهرهای ایران خواهند بود. امروز جز در بخشهایی از جنوب شرق و شرق ایران در سایر مناطق کشور جو پایداری برقراره. اما از اواخر وقت امروز یک سامانه بارشی از شمال غرب وارد میشه که باران و رعد و برق و حتی تگرگ و برف رو در ارتفاعات به همراه خواهد داشت. ساکنان خوزستان هم احتمالاً از عصر امروز یک بار دیگه با پدیده ریزگردها روبرو خواهند شد که تا فردا باقی خواهد ماند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. به گفته مقام های اورژانس، حوادث چهارشنبه سوری به مرگ یک پسر 12 ساله در تهران و مصدوم شدن 2600 تن در سراسر کشور انجامید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. شهروندان هلند امروز چهارشنبه برای انتخاب 150 نماینده پارلمان پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. تحسن روحانیون و ائمه جمعه استان خراسان جنوبی که با هدف عزل استاندار این استان شروع شده بود، پس از 6 روز و بدون عزل استاندار با صدور بیانیه‌ای از سوی آنها پایان یافت. بر پایه نتایج سرشماری اخیر نفوس و مسکن در ایران، نرخ رشد جمعیت کشور همچنان رو به کاهش است. دور جدیدی از مذاکرات صلح سوریه بدون حضور نمایندگان گروه‌های مختلف مخالف حکومت بشار اسد روز سه‌شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. بنابر اعلام کاخ سفید، حیدر عبادی نخست وزیر عراق هفته آینده در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد.
سیل غیر نظامیانی که در حال خروج از مناطق غرب موصل هستند و همچنین شرایط جوی، پیشروی نیروهای عراقی را در عملیات آزادسازی این شهر از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش کند کرده است. اما با وجود سختی نبرد، پیروزی های نیروهای عراقی در این نبرد همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
مسئولان عراقی میگویند سیل غیر نظامیانی که در حال فرار از غرب موصل هستند و همچنین بارش باران عملیات آزادسازی این شهر را از تصرف گروه حکومت اسلامی کند کرده. هرچه نیروهای عراقی در محله های غرب موصل پیشروی می کنند، شمار آوارگانی که تلاش می کنند خود را به مناطق امن برسانند بیشتر می شود. اینجا منطقه العقوات است. غیر نظامیانی که در خطوط مقدم نبرد خود را به نیروهای عراقی می‌رسانند، پارچه‌های سفید به دست می‌گیرند تا اعلام کنند از شبه نظامیان حکومت اسلامی یا هواداران آنها نیستند. از آنجا که نیروهای عراقی برای پیشروی اقدام به بازرسی خانه به خانه محله‌های موصل می‌کنند، این زن خود از نظامیان می‌خواهد هر چه سریع‌تر به خانه اش بیایند تا شاید آرامش به این خانه بازگردد. و این زن نفس نفس زنان زیر لب شبه نظامیان حکومت اسلامی را نفرین می کند و به دوربین رادیو فردا می گوید که شبه نظامیان از روز پنجشنبه آنها را از خانه هایشان با چک و لگد بیرون انداختند. همه اینها در میانه جنگ و پیشروی محل به محله نیروهای عراقی روی می دهد. سرتیب فلاح فاضل جاسم رئیس ستاد لشکر دوم نیروهای نخبه دستگاه مبارزه با تروریسم عراق درباره پیشروی نیروهایش به رادیو فردا چنین میگوید:
منطقه الاغوات و موصل جدید
واحدهای دستگاه مبارزه با تروریسم محله های الاغوات، موصل جدید و نفت را آزاد کردند. طی ساعت‌های آینده پاکسازی کامل این محله ها را تکمیل خواهیم کرد. تمام مواضع دشمن را در این محله ها در هم شکستیم و 6 خودروی بمب گذاری شده را منهدم کردیم. داعش سعی کرد این خودروها را به سمت واحدهای ما به ویژه گذرگاه امنی که برای خروج غیر نظامیان تهیه شده روانه کند، اما این تلاش شکست خورد.
جنگی سخت و طولانی برای نیروهای عراقی است که برخی از آنها از ماها پیش به خانه باز نگشتند. با این وجود سربازان از روحیه بالای خود سخن میگویند.
ما اکنون در محله موصل جدید هستیم. به امید خدا چیزی نمانده. داعشی ها را تا آخرین نقطه در موصل دنبال میکنیم. روحیه ما بسیار بالاست.
بیش از 3 هفته از عملیات آزادسازی غرب موصل از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی میگذرد. در محورهای دیگر هم نیروهای واکنش سریع ارتش عراق و نیروهای پلیس فدرال در حال نبرد هستند. به گفته مقام های عراقی تا کنون 1/3 غرب موصل از تصرف شبه نظامیان به طور کامل پاکسازی شده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در ادامه صبحانه با خبر، نوبت میرسه به بردیا افشین که نگاهی کرده به جدول رده‌بندی محبوب ترین تک‌آهنگ‌های این هفته در آمریکا. کشوری که صاحب بزرگترین بازار موسیقی در جهان، بیشترین ایستگاه‌های رادیویی رو داره و به علاوه بیشترین کاربر شبکه‌های پخش موسیقی اینترنتی ساکن این کشور.
تک آهنگی با عنوان گرین لایت یا چراغ سبز بیشترین جهش رو در نرخ فروش دیجیتالی و همینطور در نرخ پخش اینترنتی در هفته گذشته داشته و به لطف همین با 81 پله صعود از رتبه 100 جدول به رتبه 19 محبوب ترین آثار هفته در آمریکا رسیده. این تازه ترین اثر پس از 3 سال از لورد، آهنگساز و خواننده 20 ساله اهل نیوزیلند که 4 سال پیش و در نوجوانی با انتشار تک آهنگی با عنوان رویالز تبدیل شده بود به یک پدیده جهانی. آهنگی با عنوان پاریس یا پاریس در رده 7 جدول پرفروش ترین های هفته است، اثری از گروه 2 نفره چین سموکرز. این 2 دیجی جوان آمریکایی رو در اجرای این اثر امیلی وارن به عنوان خواننده مهمان همراهی کرده. جالب اینجاست از گروه چین سموکرز به غیر از این آهنگ 2 آهنگ دیگه در جمع 20 آهنگ برتر هفته در آمریکا وجود داره. تک آهنگی با عنوان کلوسر در رده 10 جدول قرار داره و تک آهنگی با عنوان Something Just Like This در رده 11 که در اجرای این اثر گروه معروف کولد پلی چین سموکرز را همراهی کرده. شماره 1 این هفته محبوب ترین تک آهنگ در ایالات متحده به مانند هفته پیش باز هم اثری است با عنوان Shape of You، شمایل تو. این اثری است از اد شیران، هنرمند جوان انگلیسی، آهنگساز و خواننده 26 ساله. این اثری است از 3 آلبوم استودیویی آقای شیران، اثری با عنوان دیواید یا تقسیم که اخیراً منتشر شده و در هفته اول انتشارش با فروشی بیش از 451,000 نسخه پرفروش ترین هفته در آمریکا بوده. البته همزمان در بریتانیا این اثر با فروش 672,000 نسخه پرفروشترین هفته در این کشور هم بوده و رکوردهای بسیاری را شکسته، از جمله اینکه 9 آهنگ از این آلبوم در جمع 10 تک آهنگ برتر هفته در بریتانیا قرار داشته که این اتفاقی است بی‌نظیر در طول تاریخ. به علاوه به غیر از آمریکا و بریتانیا، این آلبوم از اد شیران در 15 کشور دیگه جهان شماره 1 در این هفته بوده، در کشورهایی چون استرالیا، کانادا، آلمان و تایوان. این اثری است که پیش بینی میشه پرفروشترین سال 2017 میلادی باشه، با اینکه مورد پسند اکثر منتقدین هنری قرار نگرفته. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 25 اسفند رسیدیم. من رویا کریمی مجد سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید.
میدونید که اگر هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید میتونید با ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بذارید. ازتون خواهش میکنم همچنان همراه ما بمونید تا چند لحظه دیگه با خبرها برمیگردم.